بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و فیها ای فی دیت العمده روایتون اخرى. بحث ما در مورد دیه شبیه عمد بود، دیه قتل شبه عمد. بعد از بیان روایات موجود در مسئله، اقوال موجود رو بیان کردیم، سه نظریه رو بیان کردیم که یک نظریه اول در متن کتاب اومده بود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نظریه دوم و سوم در متن کتاب نیومده. جهتش اینه که این نظریه ها قائل چندانی نداشتن، مستندی هم نداشتن، لذا مورد اعتنا قرار نمی گرفتن. یک وجه جمعی هم گفتیم که بین نظریه دوم و نظریه چی؟ اول. اما نظریه چهارم که در متن کتاب لمعه بهش اشاره شده و مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه توضیحش میده و میپذیره و بسیاری از متأخرین و معاصرین هم همین نظریه رو پذیرفتن، نظریه چهارم رو پذیرفتن، این است که در روایتی از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام وارد شده است که دیه قتل عمد 40 شطوری هست که از نوع خلافت باشه. بعد خلافت رو امام علیه السلام توضیح میده که بین سنیت الی بازل عامه ها، لذا این میتونه معید اون جمع چی باشه؟ دیروز باشه. 30 تا حقه باشه، 30 تا بنت لبون باشه، چون روایت هم صحیح و سنده به خاطر عبدالله ابن سنان، لذا خیلی از فقها ها به همین مضمون فتوا دادن و همین فتوا رو هم قبول دارن. که نمونه هاشو میگم، مثل آقای خویی و اینها همین نظریه رو دارن. بنویسید بعضی از فقها ها مانند مرحوم علامه در تحریر و مختلف الشیعه ویلگول، مرحوم شهید ثانی در ما نحن فی و مسالک الافهام و مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام جلد 43 صفحه 20 و محقق خویی در تکملت المنهاج جلد 1 صفحه 96 قائل به این می باشند که دیه قتل شبه عمد مانند قتل عمد 100 شطور می باشد، با این تفاوت که این شطوران در ما نحن فی به لحاظ سن و اوصاف دیگر متفاوت می باشند، به این صورت که 40 شطور باید از نوع خلافت باشد، یعنی شتری که آبستن می باشد و 30 شتر باید بنت لبون باشد و 30 شتر دیگر باید از نوع حقه باشد. نقطه سر خط اما ادامهش هم بنویسیم میشه. محقق خویی در مبانی تکملت المنهاج جلد 1 صفحه 95 گفتم 96 قبلش درسته؟ اون اشتباه، یعنی مسئله دیگه به اینجا مربوطه، صفحه بعدشه، این صفحه 95ه. در مسئله 206 قبلی هم 95 کنیم؟ آره قبلی 95، چون به اینجا یه مسئله دیگه جلوتر میرسیم برای 96ش میشه. در مسئله 206 در این زمینه می‌فرمایند دیتو شبه العمده ایزن احد الامور سته، میگه دیه شبه عمدم مانند دیه عمد یکی از اون شش تا و هیه علل جانی نفسهی، این دیه بر خود جانیه، خود جانی نه عاقله و بقیه که باز بحثش مطرح میکنه. الا انهو اذا اختار، الا انهو اذا اختار تعدیتها پرداخت کردنش را من الابله اعتبر ان تکون علل اوصاف تالیت. دو نقطه بذارید. 40 منها خلفتن من بین سنیت الى بازل عامها و 30 حقتن و 30 بنت لبون. و اینکه ایشان خلافت را تفسیر نموده اند به شتری که 5 سال آن پر شده است و وارد سال ششم شده است و بالاتر از آن، بلگول مطابق تفسیری است که در روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام بلگول به عنوان مستند و دلیل این حکم وارد شده است. نقطه سرخر. در روایتی سند از امام صادق علیه السلام این گونه وارد شده است که روایت بعداً به بعضی قسمتاش احتیاج داریم، کامل باید بنویسیمش. این گونه وارد شده است که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، دو نقطه بذارید، قال امیر المؤمنین علیه السلام، دو نقطه بذارید، فی الخطأ شبه العمده، ان یقتل یا ان یقتل، دوتاش درست، به صوته اول عصا اول حجره، نقطه ویلگول بذارید، ان دیت ذالک تقلزو، اینو بعدن کارش داریم تو مسئله دیگه، که میگه دیش چی میشه؟ تقلیز میشه. و هی مئتون من الابله، ویلگول، منها اربعون خلفتن بین سنیتن الى بازل امها و سلاسون حقتن و سلاسون بنت لبون. شما دیر اومدید، بحث ما تو نظریه چارم بود. نظریه چارم اینه که اکثر فقها مخصوصا معاصرین و متأخرین مثل مرحوم شهید ثانی در ما نحن فی، آقای خویی در تکملت المنهاج، مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام، مرحوم علامه در مختلف در تحریر، اینا قائل به اینن که دیه شبه عمد 100 تا شطور هست، 40 تاش باید خلافت باشه یعنی آبستن باشه، 30 تاش حقه باشه یعنی 3ش پر شده وارد 4 شده، و 30 تاش باید بنت لبون باشه، 2 پر شده وارد 3. بعد بیان آقای خویی را تکملت المنهاج گفتیم نوشتن، گفتیم این که آقای خویی خلافت رو تفسیر میکنه به شطوری که 5 سالش پر شده وارد سال 6 شده یعنی سنیت باشه و بالاتر، این مطابق تفسیریه که امام علیه السلام خودش در روایت عبدالله ابن سنان آورده، که همین روایت عبدالله ابن سنان هم مستند نظریه است و داشتیم متن روایت گفتیم چی شده؟ تموم شده. گفتم وقتتون تلف نشه. این تا اینجای بحث که بوده، نقطه سر خط. صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 20 بعد از بیان نظریات دیگر و ادله آنها و نقد و بررسی آن ادله، در پایان می‌فرمایند و هینئذن در این هنگام که این ادلهی که گفتم برای این اقوال یا اصلا سنخیت نداره یا اصلا دلالت نداره، اجماعی که گفتم حالا نقد و بره، در این هنگام که ما هیچ کنون این را قبول نکردیم، فالمتجهو آن چیزی که پسندیده و مورد قبول ما هست، العملو به ما فی روایت عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام التي رواها المحمدون الثلاثه التي رواها المحمدون الثلاثه. حالا به عنوان نکته محمدون الثلاثه رو توضیح میدم. محمدون الثلاثه اگر بدون قید بیاد، یعنی همین المحمدون الثلاثه، منظور صاحبان کتب اربعه هست، چون همه اسمشون محمد هست. اگر بگه المحمدون الثلاثه الاولا، منظور همین سه تا. اما اگر بگه المحمدون الثلاثه الاخرى یا آخر، این منظور ملا محسن فیض کاشانی هست، مرحوم شیخ حر عاملی هست و علامه مجلسی هست، مجلسی صاحب بهارالانوار. اگه اخرا بگه شیخ راملی، ملا محسن فیض کاشانی و علامه مجلس، اینجا منظورش کتب اربعه هسته. التی رواها المحمدون الثلاثه صحیحا فی بعض طرق من انها ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقتن و اربعون خلفتن و هی الحاملو وفاقن للمحكي عن ابي علي. ابي علي يعني ابن جنيد، لذا ابو علي ابن جنيد. والمقنع شيخ صدوق، والجامع ابن سعيد هلي الجامع للشرايع، والمقتصر، مختصر که المختصر فی شرح المختصر، عرضم به حضور شما محذب الباره فی شرح مختصر نافع. محذب از کی بود؟ کی؟ محذب الباره. اون روز بحث کردی خودتون سر کلاس دیگه. من روز اجتماع کردم، شما رو در اجتماع میکنیم. خب محذب الباره فی شرح مختصر از ابن فهده، از ابن فهده فکر کنم که بودم الجامع الشرایع برای ابن سعیده، برادر محقق. آره. توی جواهر کلام هر جا میگه ابن سعیدن، منظور محقق ابن فهد. ابن فهد هلی دو تا شعر زده به مختصر و نافع، یکیش المختصر فی شرح المختصر موجزه، یکیش محذب الباره فی شرح مختصر و نافع. این داره میگه در مختصرش گفته. جالب این بوده که اشتباه نکنم من، مختصر رو اول نوشته بعد محذب الباره رو نوشته. غالبا در طول تاریخ کتابایی که بعدن تلخیص می شدن دوم نوشته می شدن و غالبا هم به درخواست طلبه ها بوده. مثلا می اومد متول می نوشت، طلبه ها درخواست می دادن با این خیلی طولانی، می اومد مختصر می نوشت. زیاد اتفاق افتاده، ولی فکر کنم اول مختصر رو نوشته، یعنی کوتاه رو نوشته، بعد تفصیلی رو نوشته. جهتش این بود اتفاقا طلبه ها نمی فهمیدن اون مختصری که نوشته بود. آره لمعه بعد شهر لمعه. آره خب وفاقا للمحکی ان ابی علی بعد نوشته، من تو ذهنم اینجا اول نوشته، کجا چی نوشته اونجا؟ پس بعدش نوشته، غالبا دعب اینجوری بوده که بعدش می نوشتن. ول جامع ول مختصر و ظاهر القنیته. قنیه از کی بوده امتی؟ قنیت و نزو؟ قنیه چیه؟ ابن زهره دی قنیت و نزو. و تحریر، تحریر از کی بوده امتی؟ بس شما درد نکنه که لطف کرد. و تحریر چند نقطه بذارید، حالا ادامه شون بیان مبسوط است اینا کنیم. نقطه سر خلاصه این که ایشان نظریه چهارم را مورد پذیرش قرار داده و می‌فرمایند اولا در مورد این نظریه روایتی از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام وارد شده است که هم صحیح السند می باشد و هم در تمام کتب اربعه ما وارد شده است، و ثانیاً بسیاری از فقها چون که منظور کتب اربعه وقتی که مثلا یکی تو تهذیب آورده اومده این مورد اومده یه دونه اومده، ولی وقتی که عرضم به حضور شما تو یه مورد نقل کرده میگم، ولی این اومده من آدرسش دارم، یعنی من بخواستید میخونم اشکالت وارد ها، یعنی این که دلیل برای نیست، ولی این مورد چی اومده؟ چی گفتم؟ بسیاری از فقها به روایت مذکور عمل نموده اند برخلاف روایات دیگر مانند روایت ابو بصیر و علا ابن فضیل که مورد اعراض مشهور قرار گرفتن. نقطه سر خط شارح نیز در ما نحن فی و همچنین در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 318 همین نظریه را مورد پذیرش قرار داده و می‌فرمایند و هاذهی هی المعتمد لصحت طریقها، و به نظر می‌رسد بعد از مراجعه به روایات موجود در ما نحن فی و نقد و بررسی اقوال موجود در ما نحن فی، همین نظریه چهارم قابل اعتماد بوده و دلیل آن نیز به لحاظ سند و دلالت بیلگول مشکلی ندارد. این مطلب اول بود، قسمت اولش بود، درسته؟ اون روز که دستبندی کردیم، خب عبارت کتاب داشته باشید، اون قسمت رو میخوام بخونم که و فیها ای فیدیت العمده، باید شما همه عمد داره ها؟ متن کتاب فیدیت العمده، این علف فلامش رو باید علف فلام چی بگیریم؟ عهد بگیریم. خب عهد ذهنی باید بگیریم دیگه، چون دیش قبلش گفته دیت و شبیهه، درسته؟ بعدش میگه و فیها ای فیدیت العمده. خب مالا بحث ما تو چی بوده؟ شبه عمده، لذا منظور عمده و مدلی، عمده و مدلی که خودت میدونی یعنی شبیه عمده. و فیها ای فیدیت العمده روایت اخرى و هی صحیحت و عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال امیر المؤمنین علیه السلام یقول فی الخطأ شبه العمده ان یقتل بالصوته او العصا او الحجر. قبلا یادتون باشه تو فصل اول توضیح دادیم، میخواست این بدن خدا رو ادبش کنه، با کمربند زدش، با جارو پرت کرد طرفش، مرد. ان دیت ذالک تغلظو و هی مئه من الابل منها اربعون خلفتا بین سنیه الی باز الامها و ثلاثون حقتا و ثلاثون بنت لبون هاذه هی المعتمد لصحت طریقه. همش گفتم نوشتید و علیها العلامه فی المختلف و تحریر و هو اون علامه فی غیرهما علی الاول. علامه در کتب دیگهش مثل قواعد بنا به نظر چی بوده؟ اول بوده که نظر رایج و مشهور است. و المراد به بازل عامه ها، خب ما در جلسات گذشته در دیه قتل عمد بازل عام و کامل توضیح دادیم. و المراد به بازل عامه ها ما فتر نابه، همین عبارت هم اونجا گفتیم، ای انشق فی سنتهی، یعنی در اون سالی که سال پنجم تموم بشه وارد سال ششم بشه، این دندانهای نیشش بیرون میزنه. و ذالکه فی سنت تاسعت در سال نهم و روبما بزل فی سامنته در سال چی؟ هشتم. همونجا هم گفتیم که بعضی هم میگن بازل عام یا هشت یا نوم، هرچی هم اضافه میشه مثلا میگن بازل عام چی؟ سنتن، بازل عام چی؟ سنتین، اضافه میکن ساله یا عام هما مثلا تثنیه بیارم. و لما کانت سنیتو ما دخلت فسنت سادسته، میگه چون سنیه پنج سالش تموم شد وارد شیش سال شد، کان المعتبر من الخلفته ما بین ذالک، شطور بارداری باشه که بین شیش سال مثلا تا ده سال باشد، پایین ترش قبول نیست. اگه اتفاق افتاد یه شطوری در چهار سالگی باردار شد، اون مورد قبول نیست. خب حالا بقیش دیگه مال این بحث نیسته، ما این بحث چینشه که نوشته بودیم، مثلا مطلب نوشته بودیم دیگه، درسته؟ اینا رو به صورت مسئله اول گفتیم همه رو. گفتیم در اینجا سه مطلب پیگیری میکنیم، درسته؟ که مطلب اول خودش مشتمل بر چی بوده؟ دو مسئله نگفتم من، چون باهم نمیخواد به مسئله خرد باشم. اون که سه مطلبه، خب دو بحث می باشد. درست. خب سر خط بنویسید. اما در مورد بحث دوم، بحث اول تموم شد، اما در مورد بحث دوم، یعنی این که به چه دلیل گفته می شود دیه قتل شبه عمد نیز علاوه بر صد شتر با کیفیات مذکور میتواند یکی از پنج مورد دیگر، یعنی 200 گاو بلگول، 1000 گوسفند بلگول، 200 حله بلگول، 1000 دینار و 10000 درهم باشد. علامت سوال بذارید سر خط بنویسید. خب پس مطلب دوم چیه؟ یعنی بحث دوم تو مطلب اول، به چه دلیل شما میگید که دیه قتل شبه عمد یا 100 تا شتره به این کیفیات، یا یکی از اون 5 تای دیگه هست؟ شما میدونید یکی از اون 5 تای دیگه رو انتخاب کنید. دلیلتون برای مطلب چه چیزی هست؟ من اول کلیت ادله شون رو توضیح بدم. صاحب جواهر رو بقیه اینجوری میگن که اولا تو روایاتی که تو عمد اومده بود اصلا قید عمد نداشت. تو اون روایات مثلا اومده بود که دیت القتله یا ادیتو، نگفت. سوال راوی هم در مورد دیه قتل بوده، قتل عمد هم نبوده. امام گفت ادیتو کذا و کذا و کذا، مثلا گوسفند و گفته، گاو و گفته. این نشون دهنده اینه که پس گوسفند و گاو اختصاصی به قتل عمد ندارد. یه طرف. از طرف دیگه در بعضی از روایاتی هم که در مسئله قتل شبه عمد اومده، در اونها هم یکی دو تا از اونها رو گفته و اینا به این نتیجه رسیدن که آها، تفاوت بین دیه قتل عمد و شبه عمد فقط در کیفیت شتران هست. گفتن دیه قتل شبه عمد همون دیه قتل عمده، با این تفاوت که اگر کسی شتر رو انتخاب کرد، شتر این کیفیات رو باید داشته باشه، لذا هیچ تفاوت دیگه در مانع حنفی وجود ندارد. تو چی تو گوسفند اسم ببره؟ نه، نیاز نیست که همون دو مورد از اونا رو هم ببره بس. بحث اختلاف کردن در مورد سنش، در این که بعضی گفته که همه اون 100 تا اسنان باشه. میگم دیگه در کیفیتش اختلاف دارن دیگه. بعضی گفتن که در دیه شبه عمد باید همه کبیر باشه، 3 سال باشه گوسفند. قید اسنان آورده اونجا، بحث میکنه که مرجع ضمیر به ابل برمیگرده، داره معادل 1/3 میخواد بگه یا سن رو میخواد بگه. ما بحث نگردیم شدن، بحث ما خارج. خب همه اختلافا رو نمیتونیم بحث کنیم، من همه رو خودم میبینم و نیاز نمیشه بس. الان محور بحث ما فعلا تعمیم به اون موارد بوده. شما هر چیزی میبینید که بحثش کنید. بگید همش نه، همه، بلی بعضی هاشم اومده، عمدش هم نیومده. نمیدونم فعلا اصل بحث رو بگم، من اینقدر سواد ندارم. اونایی که
مثلا میگفت یه هم فلان فلان فلانه، بعد میگفت یه شبه خطا اغلظ فلانه، مقابله دیگه.
آره اونم یه بحث. بعضی وقتا سوال راوی در اون قتل عمد بوده، آقایون فقهان گفتن در جواب امام گفته ادیتو، گفتن الابرتو به عموم الجواب، قرینه قرار نمیدن. نه دیگه این تو رسال بهت خوب میخوندش، میگن ان الابرتا به عموم الجواب لا به خصوص سال. این قاعده را اگه بپذیری بقیش هم باید بپذیری، درسته؟ اگه پذیرفته میگن امام اونجایی که بخواد خصوص سال و جواب بده باید قید میآورد. میگن آقا قرینه دیگه سوال امام، میگه نه جایگاه امام، مقام امام اقتضا نمیکنه که استفتا جواب بده. امام بیان حکم شرعی میکنه و چون بیان حکم شرعی میکنه تکیهی بر اینا نمیکنه. میگه آقا امام هم جز عرفه دیگه، یعنی این باید شما بپذیری که مقام تشریع امام مافوق عرف حرکت میکنن. آقا اون پذیرفتن، اما اینا چیزایی که خب بر اساس اصولی داره دیگه، مطابق اون دارن میگن. یعنی سر جای خودش باید این قاعده بحث بشه. این آقایون هم که الان درسای خارجو دارن لازمش اینه که این بحثا یعنی مبنایی خوب بحث بشه. شاید لازم باشه 100 جلسه بحث بشه در مورد همین که تطابق بین سوال و جواب، درسته؟ چون بعضی میگن که عرف اقتضا میکنه تطابق بین سوال و جواب رو. مثل اینکه الان یک نفر از شما سوال میکنه میگه اصل اردبیل کیلو چنده؟ شما میگه 300 تومن. 300 تومن اگه اینجوری بگه اصل کیلوی 300 تومن هست، آقایون میگن که چون امام گفته مقام تشریع امام علیه السلام هست، همه اصلا رو حکمش رو صادر کرده. شما نمیتونید بگید این الف و لام عهد ذکریه، این الف و لام عهد ذهنیه. میگی اینا برای خودتون میخوره، اینا تو ادبیات خوندی برای خودتون خوندید. لذا میگن ان العبره به عموم الجواب. از طرفی بعضی وقتا باز میگن که قاعده اقتضا میکند تطابق بین سوال و جواب را. در ادله استصحاب اینا مفصل کاربرد داشت، ما اونا رو بحث کردیم تو استصحاب دیگه. اونجایی که سوال میکنه از وضو، امام علیه السلام میفرماید لا تنقض الیقین به شک. خب این الیقین کدام یقینه؟ الیقین بالوضو. اگه شما بگید الیقین بالوضو است، این الف و لام عهد ذکری است، ادله استصحاب فقط اختصاص پیدا میکند به باب طهارت، اونم در وضو دیگه، قابل سرایت در باب طهارت به تیمم و غسل هم نیست. اما آقایون میگن نه، امام گفت که لا تنقض الیقین بهش شک. و این بیان امام علیه السلام عامه، اختصاص به وضو نداده. خطرا میگه اول عام بودنش رو ثابت کن، اول عام بودنش رو ثابت کن. زمان شما میتونی عام بودنش رو ثابت کنی که این قرینه نباشه، درسته؟ اول اینو ثابت کن، همین که الان هست. اما میگه عامه. بعد من دارم میگم چه فرقی بین وضو داره با غسل؟ میشه القا خصوصیت. تا به تعمیم دادن خیلی کار. اینا همه ناچاری های ما در زمانی که امام زمان علیه السلام نیست. البته اگه میخوایم خب به دین عمل کنیم. اما اگه میخوایم نه، لغلغه زبان باشه، بالاخره ما فوق ارزیابی و حوزه هم یه چند روزی مشغول باشیم و یه ابراز فضلی هم بکنیم، خوب همین درس خوندن و خوب الحمدلله. این که میگن کسی که بفهمه بعد مستر به امام زمان علیه السلام میشه، همینه. واقعا فرض کنیم ادله استصحاب اختصاص به وضو داشته باشه، شامل غسل نشه، خب همه چی رو هوای دیگه. یا همین بحثی که امروز داشتید، جهل قصوری و چی نیست، یا بحثی که الان دارید، همین بحثی که الان دارید که بخواد چی باشه. یا الان مثلا در روایات ما داره سماجت میکنه بر چی؟ بر اینکه در قتل شبعم این 40 تا و 30 تا و 30 تا رو داره اصرار میکنه، میگه تقلیز داده میشود. چون طرف اگه بخواد بره 40 تا شتر باردار بخره، خیلی قیمتش بالاتر از اینه که بخواد بره همه شترها رو فقط کبیر بخره، مسن بخره. این که بخواد 40 تا شتر 30 تا بنت لبون بخره، خب اینا خیلی مهمه. خب چون طرف شتر بنت لبون میگیره، از اون طرف هم شتر باردار داره، اینا در سنی که اینو به دنیا میان بعدن کسرت درست میشه براش. اما الان در قانون ما هیچ تفاوتی بین خطای محض که میخونیم انشالله و شبه عمد و عمد وجود نداره. 100 تا شتر انتخاب میکنن، اقل شتر هم قیمت میگیرن، مبلغش هم میشه همون 900 تومن 950 تومن 1 تومن تمام. اما روح روایات اینو الان نمیگه، این که الان داریم میگیم و نمیگه. یعنی اگه واقعا بین 100 تا شتر فرق نبود، امام چرا اینجوری ریزبینی کنه بعد بگه که در اینجا تقلزو، درسته؟ یه مقدار تقلیز داده میشه. از چه جهت تقلیز داده میشه؟ نگفته. بعضی روایت گفته تقلزو فسن که شده. حالا یه مباحث دیگه من در ادامه میگم، یعنی شبه ام باید سنگین تر از عمد بشه. آقایون میگن خوب دقت کن، صاحب جواهر آورده، الان میخوام براتون میگم بنویسید. آقایون میگن چیزی که میتواند قتل عمد رو بشوره، قطعا شبه عمد رو به طریق اولا میتونه بشوره. یا ابو حنیفه بیا. متوجه چی میگن؟ میگن چیزی که بتواند قتل عمد رو بشوره، شبه عمد که درجهش پایین تره رو بیشتر میتونه بشوره. خب من یه مورد میگم، در قتل شبه عمد چون دست خانواده مقتول از اعدام ساقط کوتاهه، شاید اون بغض درونیشون بیشتر بشه و شارع مقدس به جهت حکمتی و مصلحتی اینو تقلیز بده که اون بغض درونی چی بشه؟ در قتل عمد چون راه اعدام باز هست، یک مقدار بغضه کمتره، بغض شدید داری برو بکشش، اینجا دستتو شارع بسته. لذا واقعا این که انشاءالله تو اصول میخونید، قبلا هم تو جای مختلف خوندید، این است که عقل انسان توانایی درک مساله و مفاسد را ندارد. ما نمیدونیم واقعا. اینی هم که الان من گفتم این میتونه حکمت باشد، علت که نمیتونه باشه که، اما آقایون گفتن. لذا این که بعضی موقع ایراد میگیرن که در بعضی از استدلال هایی که در فقه وجود دارد بوی قیاس وجود دارد، خب بشینی مردانه بحثش کنیم دیگه. بوی قیاس وجود داره. داشتم یه مطلبی رو میخوندم از شیخ مرتضای حائری که صبح خواستم اونجا بحث کنم. شیخ مرتضای حائری این خب سال 64شون فوت کرد، بعد از انقلاب درس رسمی که در حوزه داشت دیرتر میومد، از جمله استادهای بسیار منظم بود، سر ساعت میومد کلاس، دیرتر میومد. بعد بهش گفتن آقا چرا دیر میاد شما؟ گفت یک درسی قبل از درس شما دارم، خیلی درس مهمی است و میمونم سوالاشو جواب میدم. طلبا کنکاش میکنن که این درس مهمی که ایشون داره کجای که چرا ما رو نمیگه بیایم. درس عمومی داشت، یک درس مهم داشت، یک شاگردم بیشتر نداشت، آقای خامنه‌ای بود. یک درس مهم دارم و میمونم سوالا رو چیکار میکنم؟ جواب میدم. یعنی اون پویایی، اون به قول معروف مهم، یه دونه براش مهمتر بود از یه جمعیت کثیر تو مسجد اعظم. جهتش چی بوده؟ چون یه دونه میدونست که داره چیکار میکنه، ثمر و نتیجه میگیره. مرحوم شهید صدر هم همین بود. مرحوم شهید صدر اندک شاگرد داشت ولی کار میکردن. یکی شد آقای شاهرودی، یکی شد سید کاظم حائری، هر کدامشون برای خودشون حرفی برای گفتن داشتن. تو این بحث هم همینه، خیلی جای کار داره. دیشبی که طلبهای این مرکز فقهی به من زنگ زد، بعد گفتم شاید نزدیکای عزام بود، گفتم شاید گرفتاری داره، زور منو مؤسسه دیده بود، چند روز پیش اومده خونه ما با رفقات، گفتم شاید بنده خود گرفتاری داره تو قوم، موقع مریضی مشکلی. من جوابشو دادم، زنگ زدم بهش. بعد برگشت گفت که حاج آقا این شیوهی که شما اون روز خانتان به ما توضیح دادید و من امروز رفتم پیادش کردم دیروز، خیلی وقت از من گرفت، 2 ساعت و نیم وقت من گرفت. مکاسب محرمه رو مطالعه کرده، حضرت آقا 2 ساعت و نیم وقتش گرفته. گفتم خب 2 ساعت و نیم چیزی نیست که، ما بعضی وقتا 7 ساعت 8 ساعت و همین الان ما کلی وقت میذاریم. 2 ساعت و نیم بگم ببخشید و من چون میدونم از من ناراحت نشی، گفتم به معنای واقعی من خندم گرفت. گفت نه، منظورم اینه که اگه اینجوری بخوایم بخونیم نمیرسیم. گفتم 3 تا درس داری، 3 تا 2 ساعت و نیم وقتتو میگیره میشه 7 ساعت و نیم، 3 ساعت هم مباحثه میکنی میشه 10 ساعت و نیم، 10 ساعت، 3 تا هم کلاس میری میشه 13 ساعت، 11 ساعت دیگه‌ش هم باقیه، بخور و برین. زوره، درسته؟ الان آقای جلالی که امروز تشریف نداره، ان شاءالله صوت گوش به حرف منو بشنوه، به خاطر اینکه اون رفیق شب میره پیشش میمونه تا صبح یلدری تلری، که سوالم میخوابه نمیاد کلاس دیگه. آدم تعارف با کسی نداره که. آقا من درس دارم. من چند سال پیش به بعضی از شما رفقا میگفتم اگر دوست آدم به آدم بگه که آقا امشب من میام خونتون بشینیم، شما بگه ببخشید من امشب درس دارم. حتی بی احترامی آدم نکنه. اگه الان نمیتونه یه تاریخ دیگه مشخص بکنه. من الان نمیتونم، انشالله پنجشنبه در خدمتت هستم، نهارم بیا خونه ما، زنم میگم نهارم درست بکنم، میخوام بگم کلاس نذاریم، میگم که من وقت ندارم. نه، بعدش هماهنگ کنیم. شده بعضی وقتا هم خودتون گفتید من سه بار خواستم مثلا خونه فلانی برم، حاج آقا اصلا گفت نمیتونم الان شرایط نداره، خبرش هم دیگه باید. قسمت اولش درسته اون منده خداش شرایط نداشته باشه، تو که تو خونه اون نیستی که، اما قسمت دومش هم درسته به خاطر اینکه اون منده خدام انتظار داره، دوست رفیقه، درسته؟ اون کسی که مطالعه کنه، بعد به همین بنده خدا گفتم که شما بعد از دو ساعت و نیم مطالعه کردن تازه فهمیدی شیخ چی میگه؟ گفت آره آجا تازه فهمیدم چی میگه. من که میگفتم اون با صدای بلند، با اینکه طلبه خیلی مظلومی است آروم صحبت میکنه، ولی با صدای بلند میگه واقعا واقعا، هی میگه واقعا. گفتم تازه فهمیدی که هم کلاسی آدم بی سوادن؟ نه، تازه فهمیدی سر کلاستون اصلا استاد درست درس نمی، خودتونم درست درس، هی میگه واقعا. گفتم نگاه کن حوزه تعطیلی زیاد داره، پنج شنبه بلند شدی رفتی آشتیان با دوستت، تا شنبه صبح اومدی زره درس، نمیرسی درس بخونی خیلی وقتا، عید نوروز نمیرسی. من عید نوروز سال اول طلبگی یادمه که یک روز ما عید نوروز داشتیم، من از فردا شروع کردم کلام المفید مرحوم مدرس و مو به مو خوندن و جزوه نوشتن، فقط شروع کردم به نوشتن. سویتی تابستونش با میرمازی رفتیم مشهد، دوباره سویتی رو از اول مرور کردیم، جزوه هم رو کامل کردیم، بحث کردیم. سال بعدش عید نوروز و تابستونش من به یه دانشجو که میخواست دکتر ادبیات بخونه سویتی رو همه رو درس گفتمش. تا چیز نداره که المنطق یا منطق، الان خیلی همین درسای معمولی خودتون، الان من دارم آدرس میدم، درسته؟ آقای صاحب جواهر داره میگه که ابن جنید اینو میگه. خب قبلا گفتیم آرا ابن جنید پراکنده در مختلف و شیعه، داره میگه ابن فهد در المختصر اینو میگه. خب من برم یه دونه شو ببینم، ببینم واقعا صاحب جواهر درست فهمید یا درست نفهمید. شاید ایشون گفته قیلا، شاید ایشون پنج خط پایین تر اومد چیکار کرده، اومد پنج خط پایین تر این نظریه رد کرد و صاحب جواهر چون بالای عبارت دید پایین تر رو ندید، فکر کرد که این نظر نظریه ابن فهدم هست. خب این جنبندی شد دیگه، خیلی کار میبره. این اون روز اول این درس بحث شفه عمد و ما دستبندی کردیم، بودیم سه مطلب، مطلب اول دو بحث، بحث اول تازه تموم شد، الان بحث دومه. بحث دوم ادله شونم میگیم. الان من ذوقی رو که میخوام بگم شما متوجه بشید، ابن حمزه تو الوسیله میگه دیه شبه عمدو میدونی با چی کارش کنیم؟ پول داره همون سال اول ازش میگیریم، پول نداره دو سال بده. کجا؟ صاحب جواهر میگه دلیل چیه؟ عشقی، لطف مرجعیت، پول نداری نده. آقا آقای خویی داره میگه این حرف غلطه، دو سالم غلطه، سه سال بده. دلیل داره برای حرفشا. یعنی الان دقیقا ما در مورد قتل شبه عمد چهار نظریه داریم. یک سال، صاحب جواهر میگه مادون یک سالم نمیشه، دلیل چه بحث میکنیم؟ پول داره تفصیل، یک سال نداره دو سال، نظر رایج و مشهور دو سال، نظر آقای خویی سه سال، قانون مجازات دو سال، هیچ دلیلی هم نداریم. تنها دلیل روایی که وجود داره میگه قتل عمد یه سال، خطای محض سه سال. اینا گفتن خب شبه هم بین این دو تا دیگه، نه سه سال نه دو سال، این دقیقا اینه که نه حرف تو نه حرف من وسطش. خب قانون الان، خب ما اینجا باید چیکار کنیم؟ ما باید ادله رو بگیم، اونی که موجود در کتاب فقهی هست و بگیم، نقصی هم که دید خدامات وجود داره در قانون بگیم، تایید هم اگه وجود داره در قانون بگیم. شما اگه تونستی یه روز راه گشا شدی و تونستی همین یه مورد حل کنی، میشه داستان مرحوم علامه و مسئله نجاست بر، اگه تونستی حلش کنی. اگر 50 سال یه پژوهشکده مثل پژوهشکده قوه قضاییه، مثل پژوهشکده باقرالعلوم، پژوهشکده نمیدونم حوزه، پژوهشکده فرهنگنده، همه اینا که هستن، اگه بعد 50 سال تونستن دو تا همچی مطلب رو حلش کردن در زمان ما حرف داشتن، میشه همون حرفی که رهبری داره میگه، تولید علم، خروجی، نتیجه. اونجا دیگه طرف نمیاد بگه آقا حاج آقا شهر لومه رو میشه یه ساله بخونیمش دیگه، کفایه رو تو مرکز فلانجا کفایه رو یه بخش استاد درس میگه، یه قسمت های خودت میخونی جزوه مینویسی میه تو تدریس کن. الان پسر ما درس میره دیگه، استاد نشسته بچه ها تدریس میکنن. بعد میدونی چی میگیم؟ یه ضرب المثل قدیمی چی میگن؟ قوره نشده میخوای چی بشی؟ مویز بشی. خب بچه نمیفهمه. دیشب این پسرمو سوال کرد، گفت بابا این مراد استعمالی جدی چیه؟ من بهش دلالت تصوریه، دلالت تفهیمیه آقای خویی که قبلا خونده بود، دلالت تصدیقیه توضیح دادم. مراد استعمالی، مراد جدی، اصل تطابق بین مراد جدی با مراد استعمالی همه رو کامل بهش توضیح دادم. دو سه مرتبه مثال برایش زدم، این مثالای مختلف گیر میگه، بعد فهمید، گفتم متوجه شدی؟ گفت آره. من رفتم وضو بگیرم بیام، دیگه رفته تو اتاق من چک نویسه برداشته شروع کرده به نوشتن. ببین درست فهمیده. بابا این مشترک لفظی چیه چجوری؟ بگم پسرم نگاه یه چیز ساده. انقدر برای بچه، نه که من گفتم ها، کلیت انقدر براش جذابیت داشت، ذوق می‌کرد. بهش گفتم بابا این نگاه، لفظ واحد، معنا واحد، مصداق واحد. اینو میگن علم. لفظ من واحد، معنا واحد، مصداق واحد میشه علم. لفظ واحد، معنا واحد، مصداق متعدد میشه مشترک معنوی. مثل رجل، شجر. بهش میگم یه مثال برای مشترک معنوی بزن. همین میخواد تو مغنی مثال هم بابا، این میز، گل، صندلی، رجل، امرأت. لفظ واحد، معنا متعدد. خب بس مصداق هم میشه چی؟ متعدد. میشه اشتراک چی؟ لفظ. لفظ متعدد، معنا واحد، میشه چی؟ ترادف. هم سنایی براش کشیدم، یعنی توضیح دادم بهش کشید، هم استقرایی. هرچند سوال کردم بلد بود، سوم ازش سوال کردم بلد بود. خب معلوم این بچه استعداد داره دیگه. طرف داره میگه ما 12 سالمون بود که سطوح را تمام کردیم، نجف رفتیم درسای فلانی. امروز ما طلبه 18 ساله و 19 ساله 20 میگیم اینا خیلی سنگین آجوها، نمیفهمن کجاش سنگینه. بعد بچه تازه بعدش من میگه این مراد جدی اینا مربوط به، پس مربوط منطق نیست دیگه، مربوط به بلاغت دیگه، که مثلا ما بفهمیم که متکلم چجوریه، در چه وضعیتیه. گفتم آفرین، علم معانی کارش همینه. خب این پس میفهمه. من سوالم اینه که ما استعدادها رو خودمون تلف میکنیم، استعداد خودمونم خودمون تلف میکنیم. و الا تو همین ما قتل شه و عمد الان چند جلسه خوندیم؟ یک، دو، سه، با امروز 4 جلسه، درسته؟ خب تو 4 جلسه شما ببینید چقدر مطلب نوشتی. اگه همینایی که نوشتی رو بخونی، بفهمی، مراجعه کنی، مطمئن باش بعداً نبوغ علمیت رو میشه. یعنی از این ذهن باید چیکار کنی؟ کار بکشی. به گونه ای که این چشمات خسته بشه، این پلکت خسته بشه و وقتی که واقعا پلکات رو همدیگه میذاری آروم باشه. نه اینقدر پلکات رو همدیگه از وقتی بازش میکنید میگه آخش، نه میبندینشه بگه آخش. لذا واقعا جای کار داره، باید پیگیری کنید، ادله رو ببینید، دستبندی کنید و مخصوصا فقه و اصول. این فقه و اصول رو شما خوب بخونید، امورات دیگه تون، اون آدمی که میاد میگه که حوزه علمی امروز فقط ممحض در فقه و اصول شده، تو فقه و اصول هم نفهمیدی. کسی که فقه و اصول بفهمه، کسی که فقه بفهمه باید رجال بفهمه، کسی که فقه بفهمه باید درایه بفهمه، علم الحدیث باید بفهمه، اندکی تاریخ باید بفهمه. خیلی برای فهمیدن فقه و یه نظر دادن در یه زمینه. الان برای خیلی از طلبایی که تو ترس خارج هستن جواهر الکلام بوته، خیلی براشون بوته ها. 20 سال درس خارج میاد، هنوز یک بار نرفته جواهر الکلام رو توی قسمت دستش بگیره مراجعه کنه، دستش بگیره مراجعه کنه. استاد امین توی مدرسه فقاهت هست، بزنید ببینید، استاد درس جواهر الکلام گذاشته، یعنی مثل لمعه داره جواهر الکلام تدریس میکنه در حد ترجمه. هیچ نقد و بررسی و مراجعه‌ای وجود نداره. خون میدونی چرا؟ چون اگه میخواست به خودش زحمت بده نمیاد بگه درس خارج جواهر الکلام. اگه میخواست به خودش زحمت بده میگفت درس خارج دیات، درس خارج حدود، درس خارج قصاص، طهارت، جواهر، میشد یکی از مراجعات. اما چون زحمت داره، آدم میتونه تو منزل بشینه، خانواده براش چای بیارن، خورما و تازه و انجیرم براش بیارن، پاهاش رو به هم بندازه، جواهرم بگیره، 23 هم نگاه بکنه، یه مرورم بکنه، صبح بره سر کلاس. دو تا من میگم، سه تا هم شما میگید، امروز ما چی میشه؟ تموم میشه. بعد مدلم شده جدیدن شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها درسه، روزهای زوج. یعنی یا یک شنبه ها و سه شنبه ها درسه، روزهای چی؟ فرد. این مدل نه از قدیم بوده و اصلا چنین چیزی مرسوم نبوده. مگه چیز که نیست؟ نونوایی که نیست که مثلا، یا شیفتی که نیست که، یعنی شیفتی ما چیکار کنیم؟ درس. حالا مطلب دوم ان شاء الله. فشما الان همه ادله گفتم و برید شما باید نگاه کنید. یعنی شما برای فردا باید برید پیش مطالعهتون نگاه کنید جواهر در این بحث چی گفته؟ یعنی در بحث این که چرا اون 5 تا دیگه هم هست. با اینکه فکر کنم لیاقت پور بود، با اینکه وقتی شما روایات رو نگاه میکنید میبینید که روایات روحش رو اینا متمرکز شد، همین که آقای همتی اشاره کرد در یه روایتی عمد و گفته، شبه عمد و گفته، خطای معظم گفته. اینا بود استدلالش اینه که وقتی تو عمد 5 تا دیگه است، پس تو اینا میاد دیگه. کدوم قرینه مقابله؟ میتونیم اینجوری بگیم شبه عمد و خطای معظم چون نقطه اشتراکشون با عمد تو پنج تو شطورا بوده، لذا امام اومده کیفیتشون اینا گفته. اون 5 تا تخصصا از محل بحث در عمد چی باشه؟ خارج باشد. این نگاه، لذا این نگاه ها رو باید هی تو ذهنتون تقویت کنید. الحمدلله همه تونم استعدادتون خوبه، یعنی هم استعدادتون خوبه، هم به نسبت بقیه یه مقدار کمی مقدماتتون رو بهتر خوندید، یعنی الان قابلیتشو دارید. تحلیلی که دیشب آقای سالم کیا گفت تحلیل خوبی بود، همین که تأمل کرده بود، تأملهای سالم کیایی بود البته، ولی همین که تأمل کرده بود خوب بود. جوابی هم که آقای لیاقت پور بود خب خوب بود، دقیق بود و آقای سالم کیا دیگه حرفی برای گفتن نداشت. چون سالمی که حرف برای گفتن داشته باشه به این سادگی پرچمشو بلند نمیکنه. همین که پرچمشو بلند کرده بود یعنی مونده بود، خورده بود خودش یه لحظه، درسته دیگه، دیده بود حرف برای گفتن باقی. خوب همین تحلیلای اشتباه هم خوبه و به نتیجه انشالله میرسه. والحمدلله رب العالمین.